أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه في الناصر صلى الله عليه وسلم لعنة الله عليه وسلم.
اللهم سبحانه
وتعالى فاقنون لإن تجرى سليم كاسم جنس و همچنین علم جنس هیچ کدام از این دو وضع برای دلالت بر معنای مطلق بنمایند نشده. پس اطلاق از دائره موضوع له خارج است، گرچه ماهیت معنا بدون تعین وجود خارجی پیدا نخواهد کرد، و اگر غرض سریان حکم به تمام افراد موضوع باشد، در این صورت معنا به نحو لا به شرط قسمی لحاظ شده است. لحاظ المعنا مطلقا شیئون و کون المعنا به حسب الوضع مطلقا شیئون آخر. خلط بینهما شده است و لذا اسم جنس یا علم جنس را توهم کرده اند که وضع شده است برای ماهیت لا به شرط قسمی. سومین امری که ادعا شده است وضع او برای معنای مطلق، عبارت است از معرف به علف فلام. مشهور و معروف در نزد نحویین و همچنین کثیری از اصولیین این است که معرف به عل برای دلالت بر معنای مطلق است. واضح است که معرف به لام بر اقسام خمسه است، تارتن الف لام داخل بر کلمه الف لام جنس است، مثل این که گفته می شود الرجلو خیرون من المرعه، او مثالی که در ادبیات می گفته این بیرون نمی شود گفت. دوم الف لام استغراق مانند آیه شریفه والعصر ان الانسان لفی خسر، الف لام الانسان برای استغراق است. سوم الف لام عهد، این بر سه قسمت دیگه، عهد ذهنی، عهد ذکری و عهد خارجی. این اقسام خمسه یا به نحو اشتراک لفظی الف فلان قدر شده است برای این پنج قسم. یا به نحو اشتراک معنوی که تعدد وضع نیست، به این معنا که الف فلام وضع شده است برای معنای عهد، و عهد قدر جامع این اقسام است، خصوصیت ذهنیت یا خارجیت یا ذکریت و یا استقراق و جنس از خارج فهمیده می شود و قرینه خارجیه دلالت بر خصوصیت دارد، از قبیل تعدد دال و مدلول خواهد بود که اون چه که دال بر تعریف است الف لام است، اون چه که دلالت بر این خصوصیات خمسه دارد قرینه خاصه است. اون چه که عرض شد که معرف به ال را نیز در مورد استقراق و جنس ادعا کردند که وضع برای معنای مطلق شده است. حالا استقراق را در اینجا خارج بده چون داخل در عموم می شود، ما قسم جنس را. پس معرف به ال جنس مانند اسم جنس دلالت بر اطلاق دارد و وضع برای اطلاق شده است. صاحب کفایه در این قسم نیز مانند دو قسم قبل اشکال کردند حاصل اشکالیشان این است که در معرف جعل جنس که مورد استشهاد واقع شده است تعینی وجود ندارد جز این که اشاره به معنا شده است. در مثل الرجل یا المرعه یعنی ماهیت رجل، ماهیت مرعه، و اشاره به معنا امری نیست که در خصوص معرف به ال باشد، بلکه هر معنای موضوعی متمیز از ما ادای خود می باشد. در سابقه ما عرض کردیم که تعین و تمیز لازمه وضع لفظ للمعناست، چون هر معنا و ماهیتی جدای از ما ادایش است و این هم ذاتی اوست که ماهیات از یکدیگر بینونت دارد ذاتاً. فقط در معرف به ال مثل تعریف مثل علم جنس، دیروز عرض کردیم علم جنس با اسم جنس چه فرقی داشت از نظر معنا؟ هیچ فرقی نداره. تعریف علم جنس تعریف لفظی است، نه تعریف معنوی. معنا در نکره است، نه اینکه در قوه نکره است، نکره است معنا. علم جنس مثل اسامه نکره است. اینجا معرفه به علم جنس در معنا نکره است، تعریف فقط تعریف به حسب لفظ است. اگر معنا نکره است، حالا چه با آمدن علف سلام چه چیزی اضافه شده است؟ نهایت چیزی که می شود گفت این است که اشاره به معنا بشود. اشاره به معنای نکره موجب تعریف اون نمی شود و موجب تعین و تمیز اون نمی شود، بلکه تمیز هر معنایی از معانی دیگر در همه معانی که لفظی برای اونها وضع شده است، حتی وضع هم نشده باشد، در تمام معانی وجود دارد. هر معنای ممتاز است از معنای دیگر. شما معنای خوردن با معنای آشامیدن یک چیز میدانید، معنای رفتن با معنای آمدن یک چیز است، معانی اسماء ذات در خارج هر یک با دیگری فرق دارد. معنای زید غیر از معنای امر است. وقتی میگه زید آمد، غیر از این است که بگید امر آمد. با حافظا تمایز بین معانی از ناحیه چیزی نیامده است، بلکه کل معنا ممتاز عن غیره. چرا؟ لأن کل ماهیت تمتاز عن ما اداها، بین ماهیات بینونت ذاتی اونهاست. معانی از همین سنخ هست. بنابراین همون دو اشکالی که در قسم اول و دوم صاحب کفایه در فرض وضع اون دو برای معنای مطلق ذکر کرده ام، در اینجا هم می فرمایند جاری است. توضیح این دو اشکال این است که اگر ما قبول کنیم اون چرا که مشهور گفته که معرف به عل جنس موضوع است للمعنى المطلق، چون بحث ما در اینه که آیا برای معنای مطلق لفظی وضع شده است، الفاظی داریم که بعد به وضع لغوی معنای اونها معنای مطلق باشد یا نه، یک اشکالش این است که می فرمایند در این صورت اگر این معرف به عل جنس اطلاق بر مصادیق بشود، باید این اطلاق بعد از تجرید اون لفظ از معنای اطلاق باشد. چرا؟ چون معنا به وصف اطلاق مصداق ندارد. معنا به قید مطلق بودن مصداق ندارد، چون مصادیق همه جزئیان و مقید. ما مصداق بلا قید نداریم، چون کل موجود خارجیین محفوف است به قیود متعدده. موجود خارجی بدون غیر ما نداریم. پس اطلاق الرجل، رجل با عل، بنابراین معنیش اینه یعنی رجلی که مطلق است. شما در خارج رجل مطلق دارید، همش مقیدن. مرعی مطلقه نیست در خارج، همش مقیدن. درسته؟
نه.
نیست؟ پس شما باید تجرید کنید این معرف به عل را از معنای اطلاق. پس باید تمام این استعمالات در موارد متعددهی که معرف به عل را در مصادیق استعمال میکنید و حمل میکنید، بگید مثلا زیدون رجلون، زیدون رجلی تو، آذر رجل و امثال ذلک، تمام اینا باید استعمال مجازی باشد. چون بعد از تجرید باید این استعمال به اطلاق صحیح باشد. هذا اولا. با اینکه واضح است به وجدان که ما تجرید نمی کنیم و احد هم ملتزم به تجرید کلمه الرجل یا المرأه از معنای قید اطلاق نیستن. و ثانیا اشکال دوم که این بر دو بچه قبلم بود، این وضع خلاف مقتضای حکمت بلکه عقل است، چون لفظی را که وضع می کنن بدایی این است که استعمال در همون معنای موضوع بشود. و حالون که معرف به عقل بعل جنس هرگز استعمال در این معنای موضوع نمی شود الا در باب حمل اولی فقط، ولی در حمل متعارف که سر و کار روزمره اهل محاوره در این قسم دوم است، اینجا شما هیچ وقت نمی توانید در معنای موضوع لحک مطلق باشد استعمال کنید. همیشه باید قید اطلاق را از او چی؟ نقل کنید و تجرید کنید از این قید اطلاق. پس این چه وضعی است که هیچگاه کاربرد به قول امروزی ها میگن ندارد؟ یک وضعی است که استفاده نمیشود درش از اون در موارد استعمالات. پس نتیجتا این وضع خلاف حکمت بلکه عقل است. لذا ایشان میفرمایند ما در رابطه با معرف به عل جنس مثل علم جنس و مثل اسم جنس منکریم وضع اینها را برای معنای مطلق. در اینجا بعضی از محققین بزرگان نوعا متأخرین از صاحب کفایی هم بعضی ها در صدد این برآمدن که قبول کنن وضع برای معنای مطلق را، و بعضی هم در صدد بعد و اونهایی که قبول کردن قهرن باید در صدد حل اشکال بر بیار. و جمعی مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مبنا با صاحب کفایه موافقن، ولی در دلیل بر اثبات مبنا با صاحب کفایه مخالفت کردن. حالا ما چون بعضی از متأخرین در مقام اثبات وضع للمطلق شده اند و قهرن از این دو اشکال خواستن جواب بدن، هم در این قسم سوم، هم در قسم دوم، هم در قسم اول، ما جمعش کردیم در این قسم سوم. خلاصه فرمایش این بعد را عرض میکنیم و راه تخلص از این دو اشکال صاحب کفایه را عرض میکنیم، بعد ببینیم میتونیم این کلام را بپذیریم یا نه. خب تا کنون معلوم شد که اگر ما وضع للمطلق را بپذیریم در این سه قسم، اولا مبتلا می شویم به این که در جمیع موارد استعمالات باید چکار کنیم؟ آقا تجرید کنیم، با اینکه بلا تجرید استعمال کنیم. از اولا ثانیا این وضع خلاف حکمت و عقل است، چون وضع للمعنایی است که غیر از موارد حمل اولی اصلا استعماله در اون موضوع له نشده است، همیشه استعمال در غیر موضوع له است. و وضعی که ابدا در معنای موضوع له استعمال نشود، این اصلا لغو است و از حکیم صادر نمی‌شود. در مقام جواب، خلاصه جواب و حل از هر دو اشکال در هر سه مورد، خیلی اشاره‌ای عرض می‌کنیم، شاید مثلا 7-8 صفحه بره اینجا بحث کردن، بله همه شما جمع میکنید در قالب کمترین الفاظی که امکان هست برای بنده هسته. ممکنه یکی پیدا بشه از اینم باز کمتر. حل هر دو اشکال در هر سه مورد به یک جمله، و اون اینه که در مورد بحث ما ملتزم میشویم به این که موضوع له معنایی است که طرف اضافه قرار گرفته است در تعین ذهنی، به نحوی که تقید برای این موضوع له داخل است در وصف، اما غیر خارج است. توضیح ذلک، بعضی از امور هستن که اینها دارای اضافه هستند به دو طرف، اضافه مقولیه که دو طرف دارن. قوام اضافه مقولیه به چیست آقا؟ به دو طرف. از این بیانی که عرض میکنم در کلام اون بعد نیامده ها، من اینجا برای تقریب مطلب اصطلاحی تر عرض میکنیم که رفقا معنیشن الحمدلله با اصطلاحات حکمت. از این قبیل است علم، از این قبیل است وضع. علم اضافه بین عالم و معلوم است اند بعضی، نه که بگیم این کلام درسته، چون میخوام کلام این بعضی رو توجیه کنیم، خودشان وارد این بحث شده به همین صرف که داریم بیان خود او را تقریب کنیم. باز نگید آقا علم از مقوله اضافه نیست، اشکال نکنه. علم دو طرف دارد، حالا از هر چیزی هست، عالم میخواد و معلوم، درسته؟ علم بلا عالم معنا ندارد، کما که علم بلا معلوم هم معنا ندارد. معلوم همون جور که مستحضرین یک معلوم به ذات داریم و یک معلوم بالعرض. معلوم به ذات عبارت است از اون چیزی که در افق نفس و دایره ذهن انسان قرار گرفته است. چون ماهیتاً اون چی که در ذهن است با اون چی که در خارج است فرقی با هم ندارند و تفاوت بین موجود ذهنی و موجود خارجی به نحوه وجود اونهاست نه به لحاظ ماهیت، لذا اون چه که در خارج است ایزن به تبع اون چه که در ذهن قرار گرفته است معلوم می شود. مثلا شما علم به زید پیدا می کنید، یعنی چی؟ یعنی از زید، یعنی از ماهیت زید یک صورت ذهنیه‌ای در افق نفس شما درست شده است، این نفس شما در واقع ایجاد کرده است از ماهیت زید، که اون صورت ذهنیه زید در افق نفس شما مطابقت دارد با صورت خارجیه زید. انما الاختلاف به چی؟ به وجود است. این وجود در ذهن است و وجود در خارج ویلا، از نظر قد زید، شکل زید، وضع زید، سایر جهات جوهری و عرضی، میگه همون جوری که در خارج است من همون جوری تصور کردم. بعد از این تصور میگوید آقا این شخص که من علم به کی دارم؟ آقا به زید. عالم این شخصیست که تصور کرده است. معلوم اون صورت ذهنیه اوست به ذات. معلوم بالعرض موجودیست که در خارج هست. این معنای اضافی بودن علم. حالا میایم در باب وضع. در باب وضع حقیقت وضع گفته است نسبتی است که بین لفظ و معنا ایجاد می شود از ناحیه واضع. این نسبت یک طرفش به واضع وابسته است، طرف دیگر او چیست؟ معنایی است که در افق نفس واضح تصور کرده است. موضوع له اون چیزیست که طرف وعد قرار گرفته است ولی بالعرض نه به ذات. طرف به ذات وعد چیست؟ همونیست که در افق نفس است. بالعرض چیست؟ اون چیزایی است که در خارجند. حالا اشکال صاحب کفایه، اشکال دو اشکال صاحب کفایه در صورتی است که موضوع له اسم جنس یا علم جنس یا معرف به حل معنای مطلق باشد، معنای مقید به قید اطلاق باشد، ولی اون اشکال وارد میپذیرد. ولیکن اگر موضوع له را این معنا که معلوم به ذات هست ندانیم، بلکه مصادیق او که در خارج که اونا معلوم بالعرضند اون را موضوع له قرار بدیم، مصادیق موضوع له باشد، که این مصادیق در مقام وضع رؤیت شده است به نحو رؤیت مفصل در مجمل. این عبارات هیچ کدوم در بیان این شخص نیامده، بنده دارم تقریب میکنم که در مقام وضع چون قیودات هیچ خصوصیتی ندارند لذا در مقام وضع معنا را به نحو مطلق در نظر گرفته است تا اینکه بفهماند واضح که قیودات خاصه ی هر فرد هیچ کدوم دخیل در صدق ندارد. اما وضع نکرده لفظ را برای همین معنای مقید به قید اطلاق، بلکه وضع کرده است برای مصادیق او. پس عملا این لفظ در جمیع موارد سریان موضوع قابلیت استعمال را دارد و موضوع له را ما اون معنای مقید به قید اطلاق ندانستیم که تا اشکال اول این باشه که اگر استعمال خواستیم بکنیم باید تجرید کنیم و نتیجتا مسامحه و مجاز است، یا باید اشکال دوم که بگیم این یک وضعی شده است که هیچگاه در معنی موضوع له استعمال نشده است. خیر، شما موضوع له را اون معلوم به ذات قرار ندید، موضوع له را معلومه بالعرض قرار بدید. اگر موضوع له معلوم بالعرض قرار بگیرد این لفظ دائما در موضوع له استعمال شده هر جا که استعمال بشود، کما اینکه اگر معلوم بالعرض موضوع له باشد در هیچ مورد از موارد استعمال شما تجرید نکرده ای. و چقدر قشنگ به اصطلاح این دو اشکال حل شد با این بیان. ظاهر این بیان ظاهر خوبی است. حالا شما تأمل بفرمایید تا ببینیم که این بیان رو میتونیم این کلام رو بپذیریم یا خیر. پس اساس این کلام بر اینه که ما در مقام وضع اونی که طرف اضافه قرار گرفته است به تبع و بالعرض او را موضوع له میدانیم، نه اونی که طرف اضافه است به ذات. معلوم به ذات موضوع له نیست، معلوم بالعرض موضوع له است و معلوم بالعرض همش همون جزئیات و مصادیقن و نتیجتاً نه در استعمال ما تجرید کردیم و نه خلاف حکمت و عقل لازم آمد این استعمال. این خلاصه کلامی این بزرگ هست، البته با خیلی طول و تفصیل به این مقدار تصرفم بنده کردم برای اینکه خوب مطلب جا بیفتد. ولی که در این فرمایش ایشان تأمل یا تأملاتی است که شما دقت کنیم ببینیم انشاءالله پس فردا که فرصت هم دارید اشکال بر این بیان رو چجوری بیان میکنید. صلی الله علیه و آله و سلم. در این حالا خیلی عجله نکنید حساب پس فردا وقت داریم. بیان آقای روحانی.